ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید دولت نه استعفا میدهد و نه کنار میکشد. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید مردم ایران از فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان خسته شدند. و آمریکا مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را لغو کرد. شب بخیر شنونده گرامی. الهی روانشاد هستم. سپاسگزارم که ما را همراهی میکنید و دعوت میکنم که مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم هماندیشی مدیران اجرایی دولت گفت اگر کسی فکر میکند که دولت استعفا میدهد، کنار میکشد یا میرود، اشتباه فکر میکند.
مرز اقتصاد ایران، مرز آبروی ایران، مرز عزت ایران، ما میستیم، جانمون رو فدا میکنیم، با افتخار آبرومون رو میدیم، با افتخار. دولت میسته. اگر کسی فکر میکنه دولت میترسه، دولت استعفا میکنه، دولت کنار میره، اشتباه میکنه.
حسن روحانی روز چهارشنبه در این مراسم همچنین گفت تا روز آخر دولت دوازدهم امانت مردم را حفظ می‌کند. در هفته‌های اخیر برخی از نمایندگان و چهره‌های سیاسی اصولگرا و منتقد خواهان برکناری وزرای اقتصاد دولت یا استعفای حسن روحانی شده بودند. حسن روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود با اشاره به خروج آمریکا از برجام در 18 اردیبهشت ماه گفت کاری که ملت از حدود 51 روز پیش انجام داد، دنیا هنوز در شگفت است. به گفته رئیس جمهوری ایران، تمام دنیا به استثنای چند کشور در طول 51 روز گذشته ترامپ و حاکمان کاخ سفید را محکوم کردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز اول تیر ماه با اشاره به اینکه با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای توازن برجام به هم خورده و به بخش مراقبت‌های ویژه انتقال یافته است، از احتمال پایان برجام در آینده نزدیک خبر داد. و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به اعتراض‌های روزهای اخیر در ایران در یک توییت نوشت جهان صدای اعتراض مردم ایران را می‌شنود. وزیر امور خارجه آمریکا در این توییت که صبح چهارشنبه را منتشر کرده نوشت رژیم به گفته او فاسد ایران منابع کشور را با حمایت از اسد، حزب الله، حماس و حوثی‌ها هدر می‌دهد و این در حالی است که خانواده‌های ایرانی زجر می‌کشند. آقای پومپئو همچنین در بخش دیگر از این توییت نوشته است کسی نباید از ادامه اعتراض‌ها شگفت زده شود. مردم از فساد، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبرانشان خسته شدند. کسبه بازار تهران روز دوشنبه در اعتراض به گرانی‌های اخیر مغازه‌های خود را بستند و شماری از معترضان در میدان بهارستان تجمع کردند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی با حمله به تظاهرکنندگان در میدان بهارستان اقدام به شلیک گاز اشکاور کردند. تجمعات و اعتراض بازاریان تا امروز چهارشنبه ادامه یافته. گرانی ارز و نوسانات آن، بی‌ثباتی در گمرک، اعتراض به رکود حاکم بر بازار، کمبود مشتری و گرانی کالا از جمله دلایل این اعتراض‌ها برشمرده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید ناصری نژاد نماینده شادگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری به وزیر نیرو تامین آب شرب را نیازی حداقلی خوانده و گفته که یک ماه است که آب شرب مردم آبادان، خرمشهر و شادگان غیر قابل شرب است و پرسیده چرا کسی به داد مردم خوزستان نمی رسد. او از قولهای دولت و عجز وزارت نیرو در مدیریت این امر گفته و پرسیده که چگونه این درد را بیان کند. نماینده شادگان گفت که میزان شوری آب شرب در خوزستان به 12,000 رسیده است. اسماعیل کرم کارشناس محیط زیست در ایران در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ملاحظه فرمایید برای میزان شوری از یه واحدی به نام EC و یا قابلیت هدایت آب الکتروکاندکتیویتی استفاده میشه. هر چقدر که میزان نمک در آب بیشتر باشه، این میزان EC بالاتر میره، یعنی نمک باعث میشه که جریان الکتریکی رو هدایت بکنه. و 12,000 یعنی اینکه آب همون شوری رو داره که شما بلالتون خودتون رو توش فرو میکنید و میل میکنید، یعنی از حالت استفاده برای انسان و یا حیوانات خارج میشه.
آقای کهرام، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی به وزیر نیرو تذکری داده و گفته که به رغم پیگیری‌های زیاد و قول‌های مکرر دولت، این موضوع هنوز حل نشده.
ببینید، طرح‌های مختلف برای بهمنشیر و رود کارون پیشنهاد شده بود و درخواست می‌شد از وزارت نیرو که اینها رو اجرا بکنه. کما اینکه در پاسخ این نماینده مجلس، وزارت نیرو قول داده که تا حد اکثر 10 روز دیگه این مسئله حل بشه. آنچه که وزارت نیرو اعلام کرده این است که نمک وارد بسیاری از سیستم ها شده، اینها رو باید از کار انداخت و دستگاه رو از نمک اضافه شست و سپس آب رو وارد سیستم کرد. حالا ما ببینیم این 10-12 روز هم که گذشت آیا وزارت نیرو به گفتش عمل خواهد کرد و آیا فقط و فقط این اشکال در دستگاه هایی که نمکسود شده و یا این که مسائل دیگه مثل مثلا سد گتوند هم در اون دخیل هست.
آقای کهرام، اشاره کردید به سد گتوند. سد گتوند تا چه حد در این رابطه دخیل هست؟
کاملا. ملاحظه بفرمایید، بر روی رودخانه کارون که تنها رودخانه قابل کشتیرانی در مملکت ماست، سدهای متعدد، کارون 1 و 2 و 3 ساخته شد. سد گتوند ابتدا قرار نبود که تاجش اینقدر بالا بره، قرار بود تاج کوتاه‌تری داشته باشه. می اطلاع دارید که هر چقدر تاج بلندتر باشه، این دریاچه‌ای که پشت سد تشکیل میشه وسیع‌تر خواهد بود. در حین ساختمان قرار بر این شد که تاج رو ارتفاعش رو افزایش بدن. این موجب شد که دریاچه پشت سد فراختر بشه، وسیع‌تر بشه و متاسفانه رفت و یک گنبد نمکی رو در آغوش گرفت. گنبد نمکی در زیر زمینه و با گرفتن رطوبت از هوا و یا آب این رشد میکنه. وقتی رشد کرد میاد در سطح زمین. ما جاهای مختلف این گنبدها رو داریم و حالا با وسعت گرفتن دریاچه پشت سد گتوند این آب رفت و گنبد نمکی رو در آغوش گرفت. آب رودخانه کارون بعد از سد شور شد، به طوری که ایسی و یا میزان شوری از 12,000 هم بالاتر رفت و موجب سر و صدای کشاورزا شد. البته مدت ها مثل معمول وزارت نیرو کتمان میکرد، میگفت نه خیر هنوز شور نشده و زارعین اونجا به خاک فلاکت افتادن. به شوخی میگفتن اینجا باید فقط خیار شور کاشت. بنابراین رودخانه کارون که تامین کننده اعظم آب شور در قسمت های آبادان هست، اینجا متاسفانه از بعد از سد گتوند به شوری گرایید که کماکان وجود داره.
آقای کهرم، برخی از کارشناسان گمان زنی می کنند و پیش بینی می کنند که احتمالاً در آینده نزدیک سیل مهاجرت ها به دلیل کم آبی از جنوب کشور به مناطق دیگه انجام بشه. اگر در بر همین پاشنه بچرخه، تصور می کنید که تا چه حد گمان زنی ها درست از آب در بیاد؟
این مسئله بنده رو به لرزه میاره، به خاطر اینکه شما مسبوق هستید که اروپا با اون عظمت در مقابل مهاجرت های چند صد هزار و میلیون چقدر کمر خم کرد. حالا تصور بفرمایید که اون طور که برخی میگویند با مهاجرت 50 میلیون رو قیبه داشته باشیم. ببینید، مثلا سد گتوند رو ما راحت میتونیم بایپاس بکنیم، یعنی اینکه نذاریم رودخانه بیاد به اون گنبد نمکی برسه. من امیدوارم هیچگاه این اتفاق نیفته. من یه آماری گرفتم، حدود 6000 روستا الان داره در ایران با تانکر آبیاری میشه، یعنی آب شرب، آب نوشیدن و آبی که باید در دسترس باشه برای نظافت. من فکر میکنم که مدت‌های مدید در آینده وجود خواهد داشت و مردم مجبور به مهاجرت نخواهد کرد.
مجید ناصری نژاد، نماینده شادگان، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در تذکری به وزیر نیرو تأمین آب شرب را نیازی حداقلی خواند و گفت که یک ماه است که آب شرب مردم آبادان، خرمشهر و شادگان غیر قابل شرب است. از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، میشنیدیم عزیزان و بریم از شما بشنویم.
آقا تو رو خدا به داد ملت مظلوم آبادان برسید. یک آب آشامیدنی راحتی ندارن. اکثر ملت به خاطر نمک، غلظت نمک زیاد تو آب دچار بیماری‌های عفونت چشم، بیماری‌های پوستی، بیماری‌های گوارشی شدن. شما تنها کانالی هستید که میتونید داد فریاد ملت آبادان رو به گوش بقیه و دنیا برسونید. به داد این مظلومان برسید، یه کاری بکنید.
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن، حداقل خودمون بکاریم بخوریم و گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بزنیم توی شکممون.
آقای خامنه‌ای، 40 سال هست به امریکا و اسرائیل بدون جهت فوش میدهید. کشور ما در خشکسالی بسیار عظیمی روبرو هست. آقای نتانیاهو پیشنهاد داده به ملت ایران کمک کنند و جناب عالی به عوض تشکر به ایشان میگویی شمر زمان. من فکر کنم خود جناب عالی شمر زمان هستی که 40 سال ملت ایران رو بدبخت کردی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ما چرا که نه؟ شماره پیامگیر رادیو فردا هم در دسترس شماست. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید و خاموش نمونید. روزنامه فیگارو چاپ پاریس در گزارشی اختصاصی از خودداری بانک‌های فرانسوی در باز کردن حساب برای دانشجویان ایرانی در آن کشور خبر داده است. پیش از این هم برخی از کشورهای اروپایی به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و مجازات‌های احتمالی از باز کردن حساب بانکی برای ایرانیان خودداری می‌کردند. بریم و بشنویم از جمشید زند.
به گزارش روزنامه فیگارو چاپ پاریس، 1800 دانشجوی ایرانی که در فرانسه مشغول تحصیل هستند، به اندازه‌ای در این زمینه دچار مشکل شدند که وزیر علوم فرانسه خواستار اتخاذ تدابیری در این زمینه از سوی رئیس جمهوری آن کشور شده است. منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران نیز با تایید این خبر به روزنامه فیگارو گفته است، از فردریک ویدال، همتای فرانسوی خود خواسته برای رفع مشکل اقدام کند. آقای غلامی که به تازگی همراه شماری از رؤسای دانشگاه‌های ایران به فرانسه سفر کرده بود، ابراز امیدواری کرده است دولت فرانسه و به خصوص آقای مکرون رئیس جمهوری آن کشور بتوانند در حل این مشکل به ایران کمک کنند. یک دیپلمات ایرانی نیز به روزنامه فیگارو گفته است شماری از دانشجویان ایرانی برای رهایی از این مشکل مجبور شده‌اند به آمریکا بروند. به گفته این دیپلمات ایرانی، مشکلی که دانشجویان ایرانی در فرانسه با آن روبرو هستند، در آمریکا با این مشکل مواجه نیستند. دلفین اوف، نماینده حزب حاکم جمهوری به پیش در پارلمان فرانسه نیز گفته است دانشگاه‌های آمریکا این ظرفیت را دارند که برای دانشجویان خود از جمله دانشجویان ایرانی در بانک‌ها حساب باز کنند. به گفته وی اما در فرانسه فدراسیون بانک‌ها این موضوع را به عهده بخش خصوصی گذاشته که با توجه به هزینه‌ها و منافع آن، ریسک پذیری جذب مشتری از میان دانشجویان ایرانی بسیار بالا خواهد بود. در گزارش فیگارو گفته می‌شود که برخی دانشجویان ایرانی نیز برای غلبه بر این مشکل به ترفندهای خاص خود که توضیحی درباره آنها داده نشده متوسل می‌شوند و شماری دیگر نیز با انصراف از تحصیل در فرانسه به ایران باز می‌گردند. وزیر علوم جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع ابراز تأسف کرده و مشکلات موجود در زمینه باز کردن حساب بانکی برای دانشجویان ایرانی را موجب سرخوردگی آنها دانسته است. نگرانی مؤسسات خصوصی از مجازات‌های آمریکا به دلیل فعالیت‌های تجاری با ایران پس از اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور شدت یافته است. با آنکه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بارها نسبت به علاقمندی پاریس برای پایبندی به تعهدات خود در توافقنامه برجام خبر داده، اما وزیر دارایی فرانسه گفته است بیشتر شرکت‌های فرانسوی به دلیل تحریم‌های آمریکا علارغم میل خود قادر به ادامه فعالیت در ایران نیستند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را که در برجام روی آن توافق شده بود باطل اعلام کرد. این وزارتخانه روز چهارشنبه در نخستین گام مجوز فروش هواپیماهای مسافربری با قطعات و مالکیت آمریکایی و همچنین مجوز شرکت‌های آمریکایی برای واردات فروش، فرش، پسته و خاویار از ایران را لغو کرد. عزیزان، سری به وبسایت ما بزنید و این خبرها رو طولانی‌تر با جزئیات بیشتر اونجا ببینید و بخونید. وعده ما 15 دقیقه دیگه.